طول و عرض خانه نشیمن خسته شده بود. به برنده رفت و از آنجا به پایین بلاک نگاه کرد. تانیا زن میان ساله که عصرانه از بلاک روبرو با سگش کنار میدان بازی کودکان می آمد و بالای دراز چوکی می نشست نشسته بود. زنجیر سگ سپید خرجسش را به دست داشت. مثل همیشه آرام و بی صدا به رفت و آمده رهگذران محل چشم دوخته بود. دل صمد به حال تانیا سوخت. به خیالش آمد که او جز سگ هیچ کس دیگر ندارد. غصه کرد. ناخواسته دستش به گریبانش رفت و به حال خودش شکر کشید. هوا تاریک شده بود. صمد به دراز چوکی که تانیا ساعت پیش آنجا قرار داشت نشسته بود. درد پایش آرام آرام زیاد می شد. از بار بار زنگ زدن بیهوده به نوید که گوشی را نگرفته بود نگران شده بود. دلش گواهی بد می داد. به یادش آمد چند سال پیش هنگامی که نوید به دیدنشان به برلین می آمد تصادم کرده و زخم برداشته بود. صحنه های دلخراش در ذهنش تداعی می شدند. هوا کاملا تاریک شده بود. صمد از نیش هوای سرد شب بین دریشیش فشرده تر شده بود. هر باری که صدای نزدیک شدن موتر را می شنید که به محل نزدیک می شود، امید در دلش جوانه می زد و سبز می شد. عقربه ساعت از 11 شب گذشته بود. موتر نزدیک صمد توقف کرد. با عجله از جا بلند شد. خود را جمع و جور کرد و با دیدن همسایه ترکیش مصطفی و خانمش اکسانه که از موتر پایین شده و سوی او می آمدند مایوس شد. ناگهان سرش گیج خورد، بی موازنه شد و بعد دراز چوکی افتاد. مصطفی با عجله نزدیک شد، او را بلند کرد و به جایش نشاند. صمد حال خوب نداشت. با مشکل جیبهایش را پالید، با کمک اکسانه بوتل کوچکی را بیرون آورد، قرص ریزی را به دهن انداخت و قرد کرد. آن دو کنار صمد نشستند. مصطفی تا خواست به آمبولانس زنگ بزند، صمد مانع او شد و آهسته آهسته علت نشستنش را به دراز چوکی به آنان شرح داد. از آمدن نوید پسرش، از نگرانیش به خاطر قطع شدن متواتر تلفن نوید. مصطفی چند بار از تلفن صمد به نوید زنگ زد، اما بیدرنگ قطع می شد. اکسانه از تلفن خود به شماره او زنگ زد. نوید پس از گذر چند زنگ گوشی را گرفت. صدای موسیقی و سر و صدا بلند بود. اکسانه به آلمانی جریان را به او تعریف کرد. لحن خوش نوید آرام آرام خشک شد و گفت: فکر پدرم درست کار نمی کند. علایم آلزایمر در او دیده می شود. تنها زندگی کردن برایش سخت و خطرناک است. نمی دانم چه کار کنم. خانه سالمندان را خوش ندارد. من هم زندگی دارم. یک هفته رخصتی داشتم، پس از دیر با خانمم و اولادها فرانسه خانه خیاش نام آمده ایم. پدرم دو ماه پیش بسیار شله شد که مرا پیش نواسه هایم ببر. برایش گفتم در رخصتی خزانی می آیم. فکر می کردم که زود فراموش می کند، اما صمد صدای نوید را می شنید. سرش میان شانه هایش فرو رفته بود و اشک پیوسته از گوشه های چشمش جاری بود. نوید که می پنداشت پدر صدایش را نمی شنود ادامه داد: امروز صبح باز چند دفعه زنگ زد. گفتم حتما چیز واقعی شده. تا گوشی را گرفتم گفت شام خمیایی بخیر. فوری گوشی را قطع کردم. آخر نمی توانستم بیایم. نمی خواستم دروغ بگویم. شما ببخشید و زحمت شدید. فردا از همینجا بعد دکترش زنگ می زنم. تا این بار حتما کار بردن او را به خانه سالمندان تمام کند. هم برای خودش خوب است و هم برای ما. درست است که پدرم است، اما راستش کم کم ما را اذیت می کند. بغض در گلوی صمد منفجر شد. کودکوار بغض زد. نوید جان مرا ببخش بچیم. دیگر زنگ نمی زنم. شکر که صدایت را شنیدم. نگرانت بودم بچیم. نوید جان، جان پدر، بچه گلم، به دکتر زنگ نزنی. قول می دهم که دیگر برایت زنگ نزنم. هیچگاه. من آلزایمر ندارم. مرا از خانم بیرون نکن. مادرت را تنها نمیگذارم. آنجا بوی مادرت نیست. آنجا کسی با من قصه نمی کند. نینی بچیم، دستهایت را می بوسم. دیگر هرگز هرگز زنگ نمی زنم. خودت هر وقت حوصله داشتی در تلفن برایم صدا بان که بفهمم خوب استی. ناجیه جان را سلام بگو، روی اولادها را ماچ کن، لطفاً به دکترم زنگ نزنی. من خوب استم، همین حالا خانه می روم. خاطرت جمع باشد بچیم، قول می دهم دیگر مزاحمت نشوم.
داستانی بود با عنوان شکست کوه، نوشته معروف قیام، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر روی مزارش آب پاشیدن چه سود. این بیت از یک غزل مشهور حضرت شیخ بهایی را زیاد شنیده ایم. در حقیقت انسان مالک کرکترهای عجیبی است. کسی را در آوان حیات به پشیزی نمی خرد. و از زمانی که از جهان رفت چنان بهایی بر او می دهند که اقربا و آشنایان میت متحیر می شوند که این از دنیا رفته صاحب چنین کمالاتی بوده که آنها بیخبر از آن بودن. و یا حالت دیگری از این وضعیت، فردی با دانش و کمالات حقیقی و مالک علوم متنوع در انسانیت هم یگانه دوران است و صد دریغ که از این دنیا در فقر و فاقه می رود و با گوشنشینی و مناعتی که داشته خود را در بازار گویا هنر هر روز برنگ تازهی سودا نمی کند و کار و فعالیت خود را با تمکین و کمترین بودن انجام می دهد و خود را به چشم مردم نمی زند. زمانی که از دنیا رفت تعریف و توصیف از او آغاز می شود و خواننده و شنونده ها در حیرت می افتند و نادم آن می شوند چرا با چنین فردی با این اوصاف شایسته در حین حیات آشنا نبودند. یکی از اون کرکترها محترم عبدالخالق علیل است که کمتر کسی از وجاهت و لیاقت ایشان در عرصه هنر تمثیل به خصوص سینما بیخبرند. دوست صمیمی مجله آزادی و آگاه هنر معاصر جناب زلمه رزمی در معرفت و شناسایی عبدالخالق علیل با ما مساعدت نمودند. این یادواره را با ذکری کوتاه در مورد تاریخچه سینما در افغانستان همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
همانطور که در مقدمه گفته شد، قبل از معرفی مختصر جناب علیل، سخن چند از نوشته جناب رزمی در مورد تاریخ سینمای معاصر افغانستان را یادآور می شویم. سینما یا هنر هفتم در اواخر قرن 19 توسط برادران لومیر فرانسوی اختراع شد که با تصاویر متحرک خیش تماشاگران را به حیرت انداختند تا اینکه آهسته آهسته این هنر همگانی شد. آشنایی مردم افغانستان با فیلم و سینما برمیگردد به عصر سلطنت شاه امان الله. شاه در طی سالهای 1927 تا 1928 میلادی سفر 6 ماهه به اروپا داشت و در آنجا با تماشای فیلمهای سینمایی مجذوب این هنر شد و دانست که سینما یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله است که میتوان با نمایش فیلم مردمش را از پیشرفت و ترقی جهان آگاه ساخت. همان بود که هنگام بازگشت چند پایه دوربین و پروژکتور و فیلم‌های را با خود به افغانستان آورد که در باغ عمومی پغمان که یکی از مراکز تفریحی و محل تجمع مردم بود به نمایش گذاشته شد و نیز دستور اعمار چند باب سینما را صادر کرد که میتوان از سینما بهزاد و سینما تئاتر پغمان به عنوان اولین سینمای افغانستان نام برد. البته فیلم ها در این زمان صامت یا بدون صدا بودند. در گوشه استیج مرحومان استاد فرخ افندی و استاد غلام حسین پدر استاد مرحوم سراهنگ با نواختن وایلون و پیانو تماشاچیان را مصروف نگه می داشتند. متاسفانه با فروپاشی پادشاهی امیر امان الله خان سینما نیز برای سالیان طولانی به باد فراموشی سپرده شد. سینما تئاتر پغمان را نیز آتش زدند. سال 1325 خورشیدی حدود 20 سال از سلطنت ظاهرشاه سپری شده بود که مرحوم عبدالرشید لطیفی پدر تئاتر افغانستان سناریوی نوشت با نام عشق و دوستی و قرارداد ساختن این فیلم مشترک با کمپانی فیلمسازی شور در لاهور هند دیروزی به عقد رسید که از طرف افغانستان عبدالرحمن بینا، نشاط ملک خیل، احمد ضیا و دیگران نقش‌های را با عهده گرفتند. سال 1343 خورشیدی بر اساس سناریوی فیض محمد خیرزاده فیلم نیمه مستند و نیمه هنری مانند عقاب در نوار 16 میلیمتری تهیه شد که فیلمبردار آن اسحاق ستارزاده بود و چاپ و آماده سازی آن در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. در این فیلم مرحوم ظاهر هویدا و زرغونه آرام نیز نقش‌های کوتاه را بازی کردند. در سال 1347 خورشیدی به کمک آمریکا مؤسسه افغان فیلم ایجاد شد و تولیدات سینمای افغان فیلم صرفاً فیلم‌های خبری از کار و فعالیت دولت بود و اندک هم مستندسازی می‌کرد. مرام از این مقدمه در مورد سینما یاد خیر از عبدالخالق علیل است که حیاتن و در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند. زلمه رزمی در یادنوشته زیر عنوان یاد از عبدالخالق علیل چهره فراموش ناشدنی هنر سینمای کشور این گونه می نویسد. علیل دانش آموخته سینمای مسکو در رشته کارگردانی فیلم و سینماست و پس از برگشت به وطن فیلمسازی را از مستندسازی آغاز می کند و به سمت کارگردان دست به ساختن فیلم مستند در مورد پروژه سالنگ و فیلم مستند بامیان می زند. در کارنامه کاری عبدالخالق علیل به عنوان سناریست و کارگردان فیلم های چون حاصل بهتر فیلم مستند که در جشنواره سینمایی کارلواری جمهوری چک حائز جایزه شده است، طلبگار فیلم کوتاه هنری بخشی از اولین محصول هنری سینمایی افغان فیلم به نام روزگاران، اندرز مادر فیلم هنری، راز خوشبختی، افغانستان قلب آسیاست فیلم مستند، دهکده ها بیدار می شوند فیلم هنری، ابیتات فیلم مستند، افغانستان انقلاب ادامه دارد و فیلم مستند الماس سیاه و غیره. عبدالخالق علیل علاوه از کارگردانی فیلم هایی که از آن نام برده شد در دهه 80 مدت 6 سال به عنوان رئیس افغان فیلم نیز اجرای وظیفه کرده که در زمان کار او صدها برنامه فیلم های اخباری مستند و بیشترین فیلم های هنری تولیدی مؤسسه افغان فیلم تهیه و تولید شده است. خالق علیل در طی دوران کار و فعالیتش در مؤسسه افغان فیلم هم از جانب مقامات مختلف داخلی کشور و هم از جشنواره‌های سینمایی که در خارج از افغانستان برگزار گردیده بود حائز جوایز و تقدیرنامه‌های زیاد شده است و همچنین لقب کارمند شایسته فرهنگی افغانستان را از آن خود کرده است. رزمی می‌نویسد آخرین باری که با وی صحبت تلفنی کوتاهی داشتم 2 سال قبل بود که سفر به انگلستان داشت. عبدالخالق علیل متولد ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است، از لیسه ولسوالی پغمان فارغ گردیده و در سال 1338 خورشیدی کارمند اداره فیلمبرداری ریاست مستقل مطبوعات شد. آقای علیل یکی از بنیانگذاران سینمای افغانستان است. این سینماگر سابقه‌دار افغان با خانواده خود در جمهوری اوکراین زندگی می کند. آقای رزمی در اخیر می نویسد که با آرزوی سعادت و سلامتی این دوست هنرمند و همکار اسبق در مؤسسه افغان فیلم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی عبدالخالق علیل، یکی از سینماگران با نام افغانستان. چهارشنبه 21 قوس 1403 که گذشت، درست 4 سال از افول داستان نویس پر آوازه روزنامه نگار با نام افغانستان محمد اعظم رهنورد زریاب گذشت. در یک یادواری تازه از سوی خانه مولانا آمده، محمد اعظم رهنورد زریاب در سوم سنبله 1323 هجری خورشیدی در منطقه رکاخانه شهر کابل زاده شد. پدرش از اهالی غزنی و مادرش از شهر قندوز بود. رهنورد زریاب آموزش‌های اولیه را در مکتب حبیبیه کابل به پایان رساند و سپس برای آموزش روزنامه‌نگاری به دانشگاه کابل رفت و پس از پایان دوره کارشناسی با استفاده از بورسیه تحصیلی به بریتانیا رفت و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه ویلز جنوبی در بخش روزنامه‌نگاری به فرجام رساند. رهنورد زریاب از سال 1351 تا سال 1361 هجری خورشیدی برای 10 سال مشغول کار و مدیریت مجله‌ها، روزنامه‌ها، نشریه‌های مختلف از جمله روزنامه اصلاح، انیس و 2 مجله انگلیسی زبان و همچنین مدیر و رئیس بخش‌های مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ بود. او در سال 1353 هجری خورشیدی با سپوجمه رؤوف زریاب نویسنده مطرح کشور ازدواج کرد و در سال 1358 هجری خورشیدی برای مدتی در زندان پلچرخی زندانی شد. او در سال 1363 با کنارگیری از ریاست هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ دبیر داستان نویسی اتحادیه نویسندگان افغانستان شد و 5 سال پس از آن به عنوان نامزد غیر حزبی رئیس این اتحادیه برگزیده شد. رهنورد زریاب در دهه 70 هجری خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد. با فروپاشی گروه طالبان بنا به درخواست حکومت وقت به افغانستان بازگشت و مدتی به عنوان مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شد، اما به دلیل عملی نشدن برنامه‌هایش از موقفش کنارگیری نمود و پس از آن در تلویزیون طلوع به کار پرداخت. نخستین داستان کوتاه رهنورد زریاب در سال 1342 هجری خورشیدی، زمانی که 19 سال داشت، در مجله پشتونجغ در کابل منتشر شد. 20 سال بعد از آن نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه او، آوازی از میان قرن‌ها، از سوی اتحادیه نویسندگان افغانستان در کابل چاپ شد. در همین سال ترجمه مجموعه از داستان‌های کوتاه او به زبان روسی در مسکو نیز منتشر شد. اما پیش از این که نخستین کتابش چاپ شود، او با نشر داستان‌ها و مقالات متعدد به شهرت رسیده بود. استاد رهنورد زریاب به عنوان یکی از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر تأثیر بسزایی در ادبیات معاصر فارسی دری داشته است و آثار او به زبان‌های مختلفی ترجمه شدند. آثار غیر داستانی استاد زریاب شامل شمعی در شبستانی، مجموعه 14 جستار و یادواره، چه ها که نوشتم، مجموعه جستارها، پایان کار 3 روی‌تن، مجموعه جستارها با 1 گفتگو، آزادی اندیشه و گفتار و زندگی مست شمشیر بدست، دفتری از جستارها اند که همچنین مجموعه داستانها و طنزهای ایشان مشمول هزیانهای دور غربت، تنزگونه ها و شیخ گفت مجموعه داستانها، قلندرنامه و ریزنگاری ها اند و در بخش داستان نیز از او کتابهای مردی که سایش ترکش کرد، شهر تلسم شده، دزد اسب و باران میبارید، سگ و تفنگ و مارهای زیر درختهای سنجد و سه داستان دیگر منتشر شدند. در کنار اینکه رمان‌های رازهای دایه پیر سرانجام آقای سحرخیز بیدار می‌شود، سیب و ارسطاتالیس و زن بدخشانی او ناتمام ماند. رمان‌های گلنار آینه، چارگرد قلاگشتم، شورشی که آدمی زادگان و جانورکان برپا کردند، کاک ششپر و دختر شاپریان، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت چاپ شدند. از استاد جاوید فرهاد در تازه نوشته‌ای به بهانه 4 سال از درگذشت رهنورد زریاب با سرلوحه 4 سال بیت و گذشت می خوانیم. 4 سال از نبودت گذشت، اما او را چنان که باید کسی نشناخت. مانند هر انسان بزرگ دیگر چند لایه بود و تنها ما لایه بیرونی او را دیدیم. مردی خامه به دست و با یک کتابخانه حافظه سیار. استاد رهنورد زریاب قصه های زیادی نوشت، چهره های زیادی را در پرده های کلمه و کلام رسم کرد و آدم های بسیاری را در لابلای کاغذهایش آفرید. استاد جاوید علاوه می کند افزون بر این او با سرشت و سرنوشت زبان پارسی آشنا بود، ادبیات را تنفس می کرد، فلسفه را می نوشید و منطق را مزه می کرد. مولوی را می شناخت، با حافظ رندانه شک می کرد و تصویر بیدل محکم در آینه ذهنش حک بود. در گفتارش روایتی از آزادگی کاکه های رکاخانه بود که یک کابلستان جوان مردی را به آدم ارمغان می داد. خلاصه خلیفه ما یعنی استاد زریاب خلافت یک خراسان سخن را بر دوش داشت که رفت و اکنون ما بی خلیفه ترین خراسان بر روی زمینیم. نامش انوشه باد. شاعر و غنیمت ادبیات نفس گرفته زبان فارسی دری استاد پرتو نادری به هدف پاسداری از این بزرگ ادب و فرهنگ با شماری از اهل ادب و خرد به هدف اتحاف درود به مزار زریاب رفته بود و این کوتاه را نوشته. با دوستان رفتیم به زیارت آن روایتگر بزرگ رهنورد زریاب. آرام خوابیده بود، فارغ از همه دغدغه های زندگی و هیاهوی تلخ روزگار. حس کردم که قصه گوی پیر خود به روایتی بدل شده است. آنگونه که فرادیس می گفت در روزهای فرجامین زندگی تنها دلواپس آن بود که رمان زن بدخشانی ناتمام ماند. فرادیس می گفت، پیهم تکرار می کرد که اگر مجالی یابم تا رمان را تمام کنم، گویی دیگر پیوندی با این سرای سپنج نداشت. زریاب به سطرهای پایانی این رمان نرسید، اما مرگ داستان زندگی او را تمام کرد و نقطه فرجام را گذاشت. حس کردم کابل بدون زریاب چقدر خالی و دلگیر به نظر می آید. نمی دانم چرا هر لحظه این بیت استاد خلیلی در ذهنم می چرخد، چون در دل خاک نیز یاران جمعن. پس زندگی و مرگ با ما یکسان است. روانش شاد باد، بهشت بر این جایگاهش. ادیب و نویسنده حمید راوی اندیشه هم این کوتاه را به مجله ارزانی نموده. قلم قصه‌گوی کابلی و خلیفه ما 4 سال است که بیرنگ شد. لیک سیاهی کتاب ها و نوشته هایش از رکاخانه کابلستان زادگاه او تا فراسوی حوزه تمدنی پارسیان را رنگین ساخت. روانشان شاد و انوشه باد. قصر کلام این که زریاب نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای حوزه زبان پارسی نیز طرفداران زیادی داشت و آثار وی چندین جایزه ملی و بین‌المللی نیز دریافت کردند. کلام آخر این که استاد زریاب بیش از 50 سال برای فرهنگ و زبان کشور کار کرده است. رهنورد زریاب در 21 قوس سال 1399 هجری خورشیدی در حالی که به بیماری کرونا مبتلا بود این جهان را ودا گفت. روحش شاد باد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یاد خیری بود از محمد اعظم رهنورد زریاب، یکی از درخشانترین نویسندگان معاصر افغانستان. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
I'm not afraid.